أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی و همینطور شنوندگان و بینندگان عزیزی که این برنامه رو ملاحظه خواهند فرمود. بحث ما حکمرانی در قرآن هست، حکمرانی رسول الله. در ذیل حکمرانی رسول الله، به دنبال کشف الگوی حکمرانی حضرت رسول صلی الله علیه و آله در عرصه امنیت هستیم. 7 محور اساسی داشتیم. طبق اون چه در جلسات گذشته گفته شد، روش ما این هست که آیات منتخب رو و یا سوره های منتخب رو یک جلسه یا چند جلسه، هر مقدار طول بکشه، میخوانیم، آیات رو مورد تدبر و تأمل قرار میدیم، ضمن اینکه در حین تلاوت آیات و ترجمه آیات بعضی از نکات رو متذکر میشیم، اما در زمان جمع‌بندی سعی میکنیم بر اساس اون محورهای هفتگانه یک جمع‌بندی کلی از اون سوره یا آیات داشته باشیم، تا انشاءالله زمانی که آیات مربوط به این قسمت رو، البته نه همه آیات، بخشی از آیات رو که گمان میکنیم که ضرورت داره که حتما در ذیل این بحث مورد تدبر قرار بدیم، وقتی تمام شد انشاءالله یک جمع‌بندی نهایی هم خواهیم کرد تا برسیم به اون الگوی حکمرانی در عرصه امنیت که فعلا محل بحثمون هست. رسیده بودیم به سوره مبارکه نساء. از آیه 44 شروع کردیم. پس اولی که داشتیم مربوط به اهل کتاب و تهدیدات فرهنگی بود که از جانب اهل کتاب متوجه مسلمون ها شده بود. پس دوممون که از آیه 58 شروع شد، به بحث دولت سازی و جامعه سازی در قلمرو مدینه پرداخت و اونجا در حوزه امنیت قضایی، امنیت انتظامی، امنیت اخلاقی، امنیت سیاسی با کلیدواژه‌های امانت و اطاعت و ولایت و عبودیت و عدالت برخی از آسیب‌ها و تهدیدهایی رو که در داخل جامعه اسلامی پیش روی جامعه اسلامی هست مطرح کرد. بحث سوممون که از آیه 71 شروع شد و دیروز مورد تأمل و تدبر قرار دادیم، مربوط میشد به حوزه امنیت نظامی که در ذیل بحث امنیت نظامی جهاد رهایی بخش هم مطرح شد و همینطور در این قسمت هم مهمترین تهدیدی که مطرح شد مربوط به داخل بود. بعد بحث امنیت اطلاعاتی مطرح شد در آیه 83 و دوباره در ذیل بحث امنیت اطلاعاتی هم تهدید داخلی مجدداً مطرح شد. آخرین بحثی که داشتیم مربوط میشد به منافقین. در قرآن کریم از انواع نفاق صحبت شده. در سوره توبه انشاءالله بحث مفصل ترش رو خواهیم داشت، ولی در این آیاتی که اینجا خوندیم، از اینکه مؤمنان در مورد منافقان دچار دو دستگی بشن خدای متعال هشدار داد و در ادامه بحث انواع منافقین و نحوه برخورد با هر کدوم رو مطرح کرد. نکته مهمی که در این قسمت داشتیم تقسیم منافقین به منافقین محارب و غیر محارب بود. البته تعبیر محارب رو من دارم به کار میبرم. تعبیری که در آیات آمده بود این بود که اون منافقینی که دشمنی با جامعه و دولت اسلامی رو در پیش میگیرند و اون منافقینی که این کار رو نمی کنند، که دستور برخورد نظامی با اون منافقینی که مسیر دشمنی رو و مسیر جنگ رو در پیش میگیرند در این آیات صادر کرد و در ادامه بحث انواع قتل و امنیت، در واقع بحث امنیت جانی مطرح شد. قتل غیر عمد 3 نوع بود. قتل عمد هم دو نوع اینجا مطرح شد. حالا در ادامه این آیات دیگری رو میخونیم که باز مربوط به بحث جهاد هست، ولی با روی کردی که به بحث مستضعفین صورت میگیره. البته بحث مستضعفین در آیات قبلی هم آمده بود که خب ارجاع دادیم به اینجا، و اینجا دوباره دو نوع مستضعف مطرح میشه. مستضعفانی که ادعای استضعافشون از سوی خدای متعال در روز قیامت پذیرفته نمیشه، و مستضعفانی که ادعای استضعافشون پذیرفته میشه. این رو حالا انشالله آیاتش رو بخونیم، من یه تحلیلی هم اینجا دارم که خدمتتون عرض خواهم کرد. لا یستوی القاعدون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. در بحث جهاد در قرآن کریم راجع به چهار دسته صحبت شده. یک دسته کسانی هستند که از فرمان جهاد تخلف می کنند. اینها متخلفین از جهاد نامیده شدند که در سوره توبه انشاءالله درباره شون مطالبی رو خواهیم خوند. متخلفین خب معلومه دیگه، تخلف کردند و باید عقابش رو هم ببینند. دسته دوم کسانی هستند که جزء قائدین به حساب میان. فرق متخلفین با قائدین این هست که متخلفین و تخلف جای اتفاق میفته که جهاد واجب عینی بوده و رسول الله صلی الله علیه و آله یا حاکم اسلامی، رهبر اسلامی دستور میده که همه باید شرکت بکنن، و یه افرادی که واجد شرایطن شرکت نمی کنن، اینا میشن متخلف، یعنی جایی که برشون واجب بود اما شرکت نکردن. قائدین فرقش با متخلفین این هست که جاییه که جهاد واجب عینی برشون نیست، واجب کفاییه، انتظار میرفت که اینها هم شرکت کنند، ولی به هر حال شرکت نمی کنند دیگه، تو خونه میشینن. دسته سوم افرادی هستند که معفوند از جهاد، شرایط جهاد رو ندارن، مثل کسی که مریضه، کسی که به لحاظ جسمی یک معلولیتی داره که نمیتواند در جنگ شرکت کند، مثلا نابیناست، یا دست و پای او مثلا مشکلی داره که نمیتونه تسلیحات رو مورد استفاده قرار بده. و دسته چهارم کسانی هستن که به عنوان مجاهدین ازشون یاد میشه، که خب اینها کسانی هستن که در صحنه جهاد شرکت میکنن. حالا در این آیه شریفه از سه دسته صحبت کرده، یکی از قائدین، یکی از مجاهدین، یکی هم از غیر اولی الضرر. غیر اولی الضرر یعنی همونهایی که در واقع عذر داشتن. میفرماید که، حالا آیه رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید که مساوی نیستند نشستگان از انسانهای مؤمن غیر اولی الضرر، یعنی اینایی که معاف از جهاد نبودند، بدون عذر بودند، میتونستند در جهاد شرکت کنند ولی شرکت نکردن. اینا با کیا مساوی نیستن؟ با مجاهدان در راه خدا با مال و جانشون. پس یه عده کسانی هن که میشینن تو خونه، مؤمنن ولی میشینن تو خونه، در جهاد شرکت نمی کنن. عرض کردیم جهاد کفایی. یه عده اونایی که در جهاد با جان و مال خودشون شرکت میکنن، یه عده هم افرادی که عذر موجه دارن. آیه میگه اینایی که تو خونشون میشینند بدون عذر موجه، یعنی جز اونایی که عذر موجه دارن نیستن، با مجاهدان فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم مساوی نیستند. فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه، این مجاهدان با مال و جان بر اون نشستگان از جهاد، اونایی که تو خونه موندن و نیامدن، مشارکت نکردن در امر تأمین امنیت نظامی جامعه اسلامی، اینها به لحاظ درجات مساوی نیستند، ولی خدا به هر دو گروه پاداش میده. خیلی این قسمتش خیلی جالبه. و کلن وعد الله الحسنا، کلن وعد الله الحسنا، مشابه این در سوره مبارکه حدید آیه 10 هم آمده. ولی خدا به هر دو گروه پاداش میده. دلیلش اینه که عرض کردیم جهاد واجب کفایی بود، یه عده نیامدن یه عده آمدن. حالا اونایی هم که نیامدن مؤمنن، در فعالیت های روزمره مشارکت میکنن، در پشت جبهه فعال هستند، ولی خب در صحنه جهاد مشارکت نکردن. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خدا کسانی رو که جهاد میکنن بر اونهایی که توی خونه میشینن و در جهاد مشارکت نمیکنن اجر عظیم، با اجر عظیم اینها رو بر اونها برتری داده. خب این یه ملاکیه دیگه که باید توسط ما در هر جایی که هستیم مد نظر قرار بگیره. اون کسی که بیشتر از دیگران در صحنه سیاست و اجتماع و مخصوصا اقدامات مخاطره انگیز مشارکت میکنه، این اندالله برتری داره، این از درجات بالاتری از ایمان برخوردار هست. درجات من و مغفره تب و رحمه و کان الله غفورا رحیما و کان الله غفورا رحیما. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. خب قبل از اینکه این قسمت رو بخونم باز اجازه بدید یک توضیحی عرض بکنم تا این دو تا سه تا آیه رو یا چهار تا آیه رو، خیلی مهمه اینها، آیات بسیار مهمیه. بحث انواع مستضعفین مطرح میشه. خب مقدمه ای که میخوام بگم این هست که این بحث رو وقتی ما خوب متوجه میشیم که توجه داشته باشیم که هجرت در تعالیم قرآنی بخشی از بحث ولایت هست و بحث ولایت تداوم توحید و نبوت هست. در واقع لازمه فهم درست این مسئله اینه که نگاهمون به تعالیم اسلامی نگاه سیستمی باشه، نگاه منظومه‌ای باشه. ما بعد این آیات قرآن کریم رو، این معارف اسلامی رو، آموزه های اسلامی رو یک کل بدانیم که اجزایی داره، هر جزء در جایگاه مخصوصی قرار داره و کارویژه خاصی داره، شبیه یک موجود زنده، مثلا شبیه یک انسان. انسان، زید، عمر، تقی، نقی، اینا ما یک کل هستیم که اجزایی داریم، از اجزایی تشکیل شده بدن ما. چشم داریم، گوش داریم، قلب داریم. این چشم اگر در جای خودش قرار بگیره میتونه ببینه، گوش در جای خودش باشه، قلب در جای خودش باشه. اگه کسی این چشم رو در بیاره از حدقه بذاره روی بشخاب، دیگه این چشم اون کارویژه رو نداره، چون از جای خودش این رو برداشتیم. حالا مسئله ایمان هم اینجوریه. یه کسی میگه من ایمان آوردم، من اسلام آوردم، شهادتین میگه. بریم سراغ شرایطی که این آیات نازل شده. افراد شهادتین گفتن، مسلمان شدن در مکه. بعد شرایطی در مکه پیش آمد، فشارهایی پیش اومد که مسلمان‌ها نمیتونستن به اون چه که خدا بهشون دستور داده و اون چه که رسول الله دستور میده عمل بکنن. امنیت نداشتن، مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار میگرفتن. خب رسول الله صلی الله علیه و آله به عده‌ای از اینها اجازه داد، گفت شما برید حبشه. اینا طی چند مرحله هجرت کردن، رفتن حبشه. خب شرایطی که در مکه بود فوق‌العاده رو به وخامت رفت، حتی دیگه رسول الله هم از امنیت برخوردار نبود، مخصوصا بعد از ارتحال حضرت خدیجه سلام الله علیها و ارتحال حضرت ابو طالب سلام الله علیه. خب حضرت هم هجرت کردند به مدینه. وقتی که حضرت به مدینه هجرت کردند، در مدینه دارالاسلام تشکیل شد. موفق شدن که حکومت اسلامی رو تشکیل بدن، نظام اسلامی رو تشکیل بدن، البته به تدریج. خب یکی از دستوراتی که اینجا حضرت رسول صلی الله علیه و آله صادر کردند این بود که کسانی که در مکه زندگی میکنند و اسلام آوردن، اینها واجبه که هجرت بکنند به مدینه، به دو دلیل: هم برای تحکیم دولت نوپای اسلامی در مدینه، اینا برن اونجا کمک کار بشن و مدافع دولت تازه تأسیس بشن، و هم به خاطر اینکه اینها در مکه نمیتونستن به تعالیم اسلامی عمل بکنن. و چنان که در تاریخ گفته شده، حتی در جنگ بدر تعدادی از این مسلمون ها به همراه مشرکین و بر اساس اون پیمانهای قبیله‌ای و تعهدات طایفه‌ای و قبیله‌ای که داشتن، چون در درون قبیله باید عمل می‌کردن، اصلا پا شدن آمدن به جنگ مسلمان‌ها و بعضی از اینها طبق اونجا در تاریخ آمده کشته شدن. خب پس هجرت ادامه بحث توحید و ولایته. توحید چیه؟ توحید میگیم یکی کردن، یکی ساختن. توحید معناش اینه دیگه، در باب تفعیله. یعنی الهه های مختلف، خدایان مختلف رو ما کنار بگذاریم، برسیم به خدای واحد، یکی ساختن معبود. لا اله، هیچ الهی رو ما نمیپذیریم الا الله. میشه یکی ساختن، میشه کلمه توحید. پس همه بت‌ها، همه سنت‌های قبیله‌ای، همه آداب و رسوم شرکامیز، اینها کنار گذاشته میشه، یک خدا میمونه به عنوان معبود ما. ما میشویم بنده او، حتی پیامبر هم بنده او هست. اشهد ان محمدن عبده و رسوله. همه انسان‌ها بنده این خدا هستند. دیگه تمام امتیازات طبقاتی و تفاخرهای قومی و قبیله‌ای و ناسیونالیستی و سنتی، اینها همه از بین میره. یک جامعه توحیدی درست میشه. در جامعه توحیدی ما میگیم همه بنده خدا هستیم. وقتی که بنده خدا هستیم، از شر طاغوت‌ها دیگه آزاد شدیم. در برابر هیچ بنده ای از بندگان خدا سر تعظیم فرود نمی آوریم. همه میشیم بنده خدا. و جامعه به دو، یعنی نظام هستی در جهان بینی اسلامی اینجوریه دیگه: یک الله، یک الله، توحید، واحد ساختن، به وحدت رسیدن، به یک خدا رسیدن، به یک روی کرد رسیدن، و هستی که خاضع در برابر خداست. خب میگیم که انه عبدالله وجتنب الطاغوت. لازمش اینه که از طاغوت ها اجتناب بکنیم دیگه. وقتی ما مشرک نیستیم، وقتی یک خدا بیشتر نداریم دیگه، بعد از اونها فاصله بگیریم دیگه. این لازمش نبوته دیگه. یعنی ما میاییم وقتی که خدارها رو یکی ساختیم، یکی کردیم، توحید اتفاق افتاد، خب سخنان خدا رو هم میگیم سمعنا و اطعنا، فهمیدیم، اطاعت میکنیم. یعنی وحدت در توحید، وحدت در الله، وحدت در معبود، یکی ساختن الهه ها در الله، باید نتیجهش باشه یکی ساختن اطاعت ها. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. و بعد اطیع الله و اطیع الرسول. کسی که خداها رو کنار گذاشت و فقط الله رو قبول کرد، از این پس هم از الله اطاعت میکنه دیگه. از غیر الله، از کسانی که در مقابل صف الله قرار دارن، اطاعت نمیکنه. پس توحید میرسه به نبوت، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، میرسه به اطاعت از ولایت. حالا من بخش های شبکه ولایت رو در سوره ممتحنه انشاءالله خواهم گفت، ولی چیزی که اینجا داره اتفاق میفته در این آیات اینه که حضرت رسول از شما که ادعای اسلام کردید خواسته که هجرت کنید به مدینه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما نمیتوانید مسلمان باشید، اسلام خودتون رو حفظ کنید، توحید و دین خودتون رو حفظ کنید در حالی که شما در ذل و ذیل ولایت طاغوت هستید. در یک جامعه قبیله‌ای که شما موظفید از سنن قبیله‌ای اطاعت بکنید، شما نمیتونید دینتون رو حفظ بکنید. پس مطلب چی شد؟ سوال چی شد؟ سوال اینه که آیا انسان مسلمان میتواند در شبکه ولایت شرک و طاغوت دین خود را حفظ بکند یا خیر؟ اگه نمیتونه پس هجرت واجب میشه. کجا بره؟ بره جایی که ولایت الله اونجا تحقق پیدا کرده، ولایت رسول اونجا وجود داره، ولایت اولی الامر اونجا وجود داره، ولایت الهی اونجا تحقق پیدا کرده. یعنی شما از فرد توحیدی میرسید به جامعه توحیدی، میرسید به حکومت توحیدی، رهبری توحیدی، اینا همه باید توحیدی بشه دیگه. این فهمی از توحید هست که فهم انتزاعی نیست، بلکه فهم انضمامیه. یعنی ما توحید رو یه جوری بفهمیم و معنا بکنیم که پیامدهای سیاسی اجتماعی داره. توحید رو همین جوری که پیام خدا توسط انبیا آمده بفهمیم که میفرمود ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، خدا رو عبادت کنید. لازمه عبادت خدا اجتناب از طاغوته، اجتناب از ولایت طاغوته. دلیلش چیه؟ دلیلش در آیت الکرسی آمده. چون وقتی ولایت ولایت طاغوت و شرک باشه، شما رو از نور خارج میکنن، روز به روز در تاریکی ها شما رو فرو میبرن. در حالی که وقتی شما وارد ولایت الهی میشید، شما رو هر روز از تاریکی ها در میارن، هی به سمت نور شما رو میبرن. یخرجونهم من الظلمات الی النور. خب حالا با این اوصاف یه عده در مکه ماندن و هجرت نکردن. این آیات میگه روز قیامت که میشه از اینها پرسیده میشه. البته بحث عامه ها، این شأن نزولشه. هر کسی که در جایی بماند که نمیتواند اونجا به دین خودش عمل بکنه، این دو مدل خواهد بود. یا واقعا چاره ای نداشته، خب معذوره عند الله، یا نه میتونست هجرت بکنه. میگن الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، چرا شما هجرت نکردی؟ خب یه سوال هم اینجا میمونه، اگر دارالاسلامی وجود نداشت چه کنیم؟ یه کسی یه جایی مثل همون شرایط مکه که پیغمبر هم در مکه بود. اینجا از آیات قرآن اون چیزی که فهمیده میشه اینه که واجب است بر شما که تلاش بکنید تا ولایت الهی رو متحقق بکنید، تا دولت اسلامی رو تشکیل بدید. آیش رو ما در جلسه دو روز قبل خوندیم. آیه چندم بود؟ آیه 58 همین سوره بود. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. آیه بعدی آیه اطاعت بود. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تا آخر. خب کاری که پیغمبر صلی الله علیه و آله کرد، تلاش کرد، اقدام کرد. خب این آیه در سوره اسراء هست، در مکه نازل شده. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعل لی من اندکه سلطانا نصیرا. اگه آیه رو درست خونده باشم، در سوره مبارکه اسراء به نظرم آیه هلوش 80-81 اونجاست. و جعل لی من لدنکه، بله، و جعل لی من لدنکه سلطانا نصیرا، یادم آمد. این وجعل لی من لدنکه سلطانا نصیرا که در مکه مکرمه نازل شده، مفسران فرمودن یعنی تقاضای دولت. وجعل لی من لدنکه سلطانا نصیرا، خدای من به قدرت احتیاج دارم، به دولت احتیاج دارم، خب قدرت سیاسی رو برای چی ولی الهی میخواهد؟ برای تحقق حکمرانی الهی، برای تحقق امنیت برای مردم، هم امنیت دنیوی هم امنیت اخروی. این اگر دولت تشکیل نده، اگر قدرت نداشته باشه، نمیتونه تحقق ببخشه دستورات خدا رو، نمیتونه از طاغوت اجتناب بکنه، نمیتونه با طاغوت مواجه بشه. حالا این آیات رو ملاحظه بفرمایید. البته در این زمینه حرف زیاد داریم، بحث ولایت و بحث انواع ولایت بخشیش رو در سوره مبارکه ممتحنه خواهیم گفت، اما بخش عمده بحث رو میگذاریم بر عهده بحث جامعه سازی، اونجایی که حکمرانی در عرصه جامعه سازی رو انشالله بحث میکنیم اونجا خواهیم گفت. این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم که سخنرانی های مقام معظم رهبری در اوائل دهه 50 در مشهد بوده و منتشر شده، با این روی کرد مباحث رو ارائه کرده. اگر من توصیه میکنم، سفارش میکنم، اگه تا کنون این کتاب رو ملاحظه نفرمودید، مطالعه جدی نکردید، حتما در دستور مطالعه قرار بدید و ببینید یک افقهای جدیدی رو در فهم قرآن و تفسیر قرآن به روی ما باز میکنه. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. استغفر الله. میگه که اون کسانی که ملائکه روح اینها رو تحویل میگیرن، قبض روحشون میکنن، ظالمی انفسه، در حالی که اینها به خودشون ظلم کردن. کارنامه خوبی نیست، کارنامه بدی دارن. مسلمان بودن ها، ملائکه میان قبض روح اینها میکنن، کارنامه میبینن کارنامه خوبی نیست. از اینها میپرسن، قالو، ملائکه به اینها میگن فیما کنتم، کجا بودید، این چه کارنامه ایه، این چه پرونده ایه. قالو، اینا چی جواب میدن؟ کنا مستضعفین فی الارض، میگن که ما مورد استضعاف قرار گرفته بودیم، ما مستضعف بودیم، طاغوت ها بر ما سلطه داشتن، ما که نمیخواستیم بریم به جنگ مسلمان ها، ما رو بردن به جنگ مسلمان ها، ما که نمیخواستیم از دستورات رهبر الهی تخلف کنیم، نذاشتن که اطاعتشون کنیم. ببینید مستضعف بودیم، انظر سیاسی، انظر اقتصادی، انظر فرهنگی. خب ملائکه چی میگن؟ قالو، ملائکه میگن که علم تکن ارض الله واسعه، آیا زمین خدا وسیع نبود؟ فتهاجروا فیها، که هجرت کنید در زمین خدا. پس ببینید برای چی هجرت میکنه یک انسان مسلمان؟ هجرت میکنه از ولایت طاغوت به ولایت الهی برای اینکه از شرایط استضعاف در بیاد. یکی از راه‌های خروج از استضعاف اینه که اگه خود فرد تلاش بکنه که از شرایط استضعاف خارج بشه. اینجا مستضعف یعنی کسی که در چنبره ولایت طاغوت گرفتار شده، حالا یا خودشو گرفتار کرده میتونه نجات بده و نجات نمیده، یا نه واقعا چاره ای نداره، که از این دسته دوم حالا تو ادامه صحبت میکنه آیه. و تهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیر. اینایی که میتونستن هجرت کنن و هجرت نکردن و همون جور مستضعف در ظل ولایت طاغوت باقی موندن، اینا روز قیامت که میشه جاشون جهنمه و چه بد جایگاهی. اما یه دست مستضعف داریم، نه، لطف الهی شامل حال اونها میشه. الا المستضعفین من الرجال و النساء والولدان لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا. بله، یه دست از مستضعفان هستند، اما از مرد و زن و بچه که اینها لا یستتی اون حیلتن، اینها اصلا نمیتونن، هیچ چاره ای بلد نیستن، هیچ راهکاری ندارن برای اینکه خودشون را از ولایت طاغوت نجات بدهن. ولا یهتدون سبیلا، راه حلی بلد نیستن. و اولئک عسی الله ان یعفو عنهم، البته اینها جز اون دسته هستند که امید هست که خدا عفوشون بکنه. و کان الله عفوا غفورا، البته خدا هم عفو کننده هست، هم آمرزنده هست. در آیه 75 همین سوره از این مستضعفان یاد کرده بود، اگه خاطر شریفتون باشه، اونجا که جهاد رهایی بخش رو مطرح کرد. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. منتها ویژگی اینا چیه؟ اینه که دوست دارن از ولایت طاغوت خارج بشن اما نمیتونن، دست به دعا برمیدارن، میگن ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. خب پس مستضعفان دو گروه شدن، مستضعفانی که عذر و بهانه ندارند، اینها جایگاهشون جهنمه، اونایی که عذر و بهانه دارند و واقعا چاره ای نداشتن دیگه، نتایجی برای فعالیت هاشون مترتب نشده، نتونستن از ولایت طاغوت به ولایت نور بیان، اینها خب عذرشون پذیرفته هست. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعتا و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. همینجا تا فراموش نکردم بگم، این چند آیه ای که خوندیم و این یکی دعای کلان معنا میکنم مربوط میشه به مرجع امنیت، یعنی این آیات تأکید داره بر این که اسلام مرجع امنیته. شما اگر جایی هستی که نمی توانی به دستورات الهی عمل بکنی، باید از اونجا مهاجرت بکنی، باید از اونجا مهاجرت بکنی. خدا به شما نگفته که بچسب به یه جا ولو دینت رو هم نمیتونی نگه داری همونجا بمون، نه. پیغمبر خدا از مکه پاشد رفت مدینه، یه سری از مسلمان ها رو گفت برید حبشه، اونجا میتونید به دین خودتون عمل بکنید. و تو هاجر فیها، دین مقدم بر هر چیز دیگری هست، اسلام مقدم بر هر چیز دیگری هست. اگر کسی در یک سرزمینی، در یک جایی در ذیل ولایت طاغوت گرفتار شده، نمیتونه به دین خودش عمل کنه، باید پاشه بره از اونجا، هجرت بکنه. آقا خونه من میمونه، خب بمونه، اموال منو میگیرن، خب بگیرن، باید هجرت بکنی، دین خودت رو حفظ کنی، نجات بدی. خب اون زمان البته هجرت هم سخت بود دیگه، اینها از مکه میخواستن برن مدینه، هیچی نمیتونستن ببرن، مشرکین خانه و زندگی اینها رو مصادره میکردن، مجبور بودن مخفیانه نیمه های شب کسی متوجه نشه یا بیه بهانه های دیگری از دروازه های دیگری از شهر، مثلا بگن میریم یمن، برن از مکه به سمت یمن، بعد مسیر خودشون رو مثلا تغییر بدن یا مسیرهای دیگه، خیلی یعنی چیزی نمیتونستن ببرن. ممکن بود تو راه هم که میرند هزاران مشکل براشون پیش بیاد، اصلا سالم نرسن به مدینه. حالا ادامه های همین رو داره میگه، شما هجرت میکنید، خطر مرگ هست، بله، این رو خدا متعال به شما اجر خواهد داد. من یهاجر فی سبیل الله، البته کسی که هجرت میکند در راه خدا، نه که هجرت میکنه بریم اونجا مثلا متاع دنیا برای ما فرام شده، نه، آقا رسول الله فرمودن هجرت کنید، چشم علی رأس، آقا مشکلات داره داشته باشه، خدا فرموده که اطاعت کنید از رسول من، وقتی به شما دستور میده من اطاعت میکنم. کسی که مهاجرت، این آیه تشویق به مهاجرت هم در ضمن داره میکنه ها، اون آیات قبلی آسیب شناسی کرد، هشدار داد، حالا این آیه داره تشویق میکنه، تو مهاجرت بکن و وضعت هم خوب میشه اتفاقا. کسانی که مهاجرت میکنن در راه خدا، یجد فی الارض مراغمن کثیرا، اینقدر جاهای خوب و با برکت هست. کی گفته اینجایی که تو هستی از همه بهتره؟ نه، پاشو مهاجرت بکن، لطف خدا شامل حال شما میشه، جاهای مراغم، جاهای خیلی خوب، سرسبز، پر نعمت فراوون هست. و ساعتن مثلا برای شما توسعه در رزق پیش خواهد آمد. اما اگر هم در مسیر هجرت اتفاقی برای شما افتاد، از دنیا رفتید، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله، کسی که خارج میشه از خانه خودش در حالی که نیتش اینه که هجرت بکنه به سوی خدا و رسول، یعنی داره این هجرت رو بر اساس تکلیف الهی انجام میده، ثم یدرک الموت، بعد مرگ فرا بگیردش خاطر مشکلات سفر یا هرچه از دنیا بره، فقد وقع اجره علی الله، اجر این با خداست، و کان الله غفور رحیما. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. این آیه نماز خوف رو مطرح کرده، وقتی که برای جهاد عازم حرکت شدید، که حالا به لحاظ شأن نزول هم گفته شده که موردش همون بحث صلح حدیبیه بوده یا بالاخره موارد دیگه یا مطرح شده، حالا شأن نزول مهم نیست، به هر حال وقتی که به سفر جهاد رفتید اشکالی نداره که نمازتون رو قصر بخونید، نمازهای 4 رکعتی رو 2 رکعتی بخونید. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگه نگران هستید که دشمن ممکنه که به شما حمله بکنه، اینجا یفتنکم یعنی حمله بکنه اون دشمن کافر، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، حواستون باشه که این کفار، این مشرکان، اینها دشمن آشکار شما هستند، چون الکافرین آمده یعنی همون مورد مشخص، اون جبهه دشمنی که در برابر شما گشوده شده. و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فلتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم فَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلَحَتِكُمْ وَأَمْتَعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ فَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. اینجا روش نماز خوف رو بیان کرد. البته در سوره مبارکه نساء هم، بله این که سوره نساء هست، در یه جای دیگه هم، حالا من اینجا مثل این که یادداشت نکردم، در یه جای دیگه هم این بحث مطرح شده. اینجا روش خوندن نماز خوف رو میگه، وقتی که به پیغمبر میگه و اذا کنت فیهم، وقتی که در میان این جنگجویان شما هستی، فاقمت لهم الصلاة و نماز رو میخوایی که اقامه بکنی، یه دسته از اینها با تو نماز میخونن، ولی یأخذوا اسلحتهم، در حالی که نماز جماعت اقتدا میکنن پشت سر تو، اسلحهشون هم دستشون هست. خیلی جالب، یعنی مسلحانه به تو اقتدا میکنن. فاذا سجدوا، وقتی که به سجده رفتید همون رکعت اول، چون کلا نماز دیگه 2 رکعتی شد دیگه، فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، اینا نمازشون رو فرادا میکنن، سر 2 رکعت سلام میدن، طبیعتاً پیغمبر باید یه خورده با تمنینه رکعت دوم رو بخونه تا اون گروه دوم برسند به رکوع رکعت دوم و اونا اقتدا کنن و اینا برن جای اونها وایستن و نگهبانی بدن. اما راجع به این گروه دوم دستور دوتا میشه، یکی اینها میرن، اون گروه دوم میان که نماز نخوندن، فلیوسلو مک، اقتدا میکنن به تو، ولیاخذوا حذرهم و اسلحتهم. راجع به اون گروه اول که در رکعت اول اقتدا میکردن، خیلی نکته ظریف، یعنی نکته تاکتیکی ها، تاکتیک جنگ دیگه، اونها رو گفتش که در رکعت اول فقط اسلحه با خودشون داشته باشن. به این گروه دوم میگه که حذر و اسلحه داشته باشین. حالا حذر یعنی یه چیز بیشتره. حذر رو چه به معنای سپر بگیریم، چه به معنای احتیاط بیشتر بگیریم، نکته تاکتیکیش اینه که وقتی رکعت اول نماز شروع شد هنوز دشمن خیلی تصمیمی نداره که چه بکنه، دستش نیومده که داستان چیه. اما وقتی شما به نماز وای میستید دشمن ممکنه که در فکر فرو بره و شروع به طراحی بکنه که تا اینا نماز وایستادن ما به حسابشون برسیم. خب این کم کم یه رکعت رو طول کشیده دیگه. لذا به این گروه اول گفت که همون اسلحه باهاتون باشه کافیه، حذر رو ازشون نخواست. ولی گروه دوم که میان اقتدا میکنن، یعنی رکعت دوم پیغمبر در واقع میرسن، اینا رو میگه که 100% آماده باشید، هم حذر و سپر و موارد احتیاطی رو مراعات کنید، هم اسلحتون هم باهاتون باشه که اگه دشمن حمله کرد نگی من سپرمون دوره باید برم از اونجا بردارم، نه، اسلحه و سپر و همه در اختیارت باشه. پس این یه نکته تاکتیکیه که شما باید مرتب حواست به دشمن باشه و خودت رو متناسب با تهدیداتی که از سوی دشمن ممکنه که متوجه جامعه اسلامی بشه تنظیم بکنی. البته حالا این اختصاص به نماز نداره، قاعده کلیه که شما باید متناسب با تهدیدات وضعیت خودتون رو ساماندهی بکنید. البته این آیه این نکته رو هم به ما میگه که نماز جماعت، نماز چقدر مهمه، در نماز نماز جماعت چقدر مهمه، در نماز نماز جماعت چقدر مهمه. خیلی جالب. و اینکه در اوج جنگ شما با نماز باید بخونیم، منتها نماز خوب، یعنی اتصال با خدا اگه قطع بشه اون جهاد به درد نمیخوره. اینه که ما میگیم پایه امنیت در تفکر اسلامی و مکتب امنیتی اسلام ایمان به خداست، توجه به خداست. لذا هی جهاد رو میگه فی سبیل الله، فی سبیل الله. هجرت رو میگه فی سبیل الله. دی ان ای توحید و عبودیت خدا در تمام اعمال اسلامی رد پاش باید باشه. مؤمن کسیه که در همه جا غیب رو در نظر داره، خدا رو در نظر داره، تقرب به خدا رو در نظر داره. این وجودش در توجه به خدا تعریف شده، در ولایت الهی تعریف شده. این متصل هست به ولایت الهی. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. پس این پیوند باید باشه. حالا چرا اینقدر باید مسلح باشید؟ هم سپر بگیرید، هم اسلحتون رو بردارید. سپر برای دفاع، اسلحه برای حمله دیگه. و الذین کفروا، میدونید دشمنان ناسپاس و کافر شما دوست دارن که شما غفلت بکنید از اسلحتون، از تسلیحاتتون و امتعتکم، امور مربوط به پشتیبانیتون. فیمیلون علیکم میلتن واحده، یه دفعه به شما حمله بکنن و حساب شما رو برسن. پس باید خیلی مراقب باشید. ولا جناح علیکم، البته این جناح همون گناه فارسیه دیگه. این گناه، جناح، گناه، در عربی گ نداریم، شده ج، شده جناح. ایرادی نداره، گناهی بر شما نیست اگه که به خاطر بارون یا به خاطر مریضی اذیت میشید، اگه اسلحه رو بردارید و سپر رو بردارید، اگر واقعا سختتونه، بارون داره میاد یا مریض احوال هستید، برداشتن اسلحه، برداشتن سپر، اینا باعث اذیت شما میشه، خب اشکال نداره، این گناهی متوجهتون نیست. بعد البته یه جوری تدبیر بکنید که مورد حمله دشمن واقع نشید، شرایطتون فرق کرد دیگه. ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، خدا برای کافران عذاب خار کننده فراهم کرده. فاذا قضیتم الصلاه فاذکروا الله قیاما و قعودا وعلی جنوبکم. خب نمازتون که تموم شد باز هم بیاد خدا باشید، قیاما قعودا علی جنوبکم. این محل تفسیرهای مختلف قرار گرفته. قیاما در حال حمله، قعودا وقتی تو سنگر نشستید، کمین گرفتید، پشت خاکریز نشستید، و علی جنوبکم یا وقتی که مجروح شدید، در بستر بیماری هستید، در بستر مجروحیت هستید. چون در سیاق آیات جهاده بعضی از مفسرین اینجوری معنا کردن، یاد خدا فراموشتون نشه. فذکر الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، یعنی همیشه بیاد خدا باشید. دارید حمله میکنید، وقتی بیاد خدا باشید، کسی رو که میگه من مسلمان شدم نمیکشید، خطا نمیکنید، غفل وقتی یاد خدا باشید گناه نمیکنید. حالا اون زمان این عرب ها بالاخره اینایی که مسلمان شده بودن، بعضی ها تو دوران جاهلیت با هم یه حساب هایی داشتن دیگه، تو تاریخ مواردی گزارش شده، البته کمه. طرف رفته بود در صف جنگ و جبهه، بعد دنبال این بود که فلانی رو که در جاهلیت مثلا باباشو کشته بگیره بکشدش. حالا هر دوتا مسلمانن ها، ببینید این چرا اتفاق میفته؟ چون یاد خدا نیست، شیطان اومده بر این مسلط شده، این رو در اختیار گرفته. فاذا اطمأننتم، وقتی که به آرامش رسیدید، شرایط جنگی برطرف شد و شرایط خوف برطرف شد، شما به اطمینان رسید، فاقیم الصلاه، دیگه نمازتون رو مشابه شرایط عادی اقامه کنید. ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بر شما به عنوان یک واجب مبتنی بر وقت تنظیم شده. نماز یه چیزیه که وقت داره، واجب مشخصه، طبق همون نظم خودش عمل کنید. فلا تهنوا فی ابتغاء القوم، گفته شده که این آیه، یعنی آیه 104 ناظر به جنگ احد هست. حالا کاری ما نداریم، برای مطلبش روشنه. فرمود ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، در تعقیب دشمن سستی به خرج ندید. اونایی که گفتن مربوط به جنگ احد، چون بعد از شکستی که مسلمان ها در جنگ احد خوردن، حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که فردا صبح کسانی که در جنگ حضور داشتن، اینها بیان که بریم به تعقیب دشمن، یعنی همینایی که مجروح شده بودن و در بداغون بودن. ان تکونوا تعلمون، اگه شما مجروح شدید و به درد سر افتادید، فانهم یعلمون کما تعلمون، اونها هم دچار زخم و جراحت و درد و الم شدن. این تعلمون با همزه است دیگه، یعنی الم، یعنی درد، یعنی در جنگ مثلا میشه مجروحیت دیگه، یا شهید دادن، کسی ممکنه داداش شهید شده، بابا شهید شده. و ترجون من الله ما لا یرجون، تازه شما به خدا امیدوار هستید که خدا شما رو پاداش میده. شما به یه چیزهایی امید دارید از ناحیه خدا که اونا امید ندارن، چون اونا که مشرکن، اونا که مثل شما موحد نیستن. پس در درد و جراحت مشترک، ولی در لقای الهی و امید به فضل و رحمت پروردگار و اجر عظیم و اینها، شما منحصر به فرد هستید. و کان الله علیما حکیما. خب این قسمت از سوره مبارکه هم تمامه، یعنی این بخشی که به امنیت نظامی و اطلاعاتی و بعد بحث انواع قتل و امنیت جانی و اینها پرداخت، تا اینجایی که بحث هجرت و ولایت رو از یک منظر و جهاد رو از یک منظر امنیتی مطرح کرد، این که شما اگر در ولایت طاغوت بمانید دینتون حفظ نمیشه، وقتی دینتون حفظ نمیشه شما جهنمی خواهید شد. گفتیم اینجا مرجع امنیت رو داره به ما میگه، غیر از مرجع امنیت سازوکارهای تامین امنیت رو هم گفت. هجرت یه سازوکار تامین امنیته که یک راه برای رهایی از استضعافه، یک چاره برای رهایی از استضعافه. نماز خوف رو هم اینجا برای ما گفت و اینکه امنیت همه جا با ایمان پیوند خورده. اما از آیه 105، البته من بنا داشتم تا همینجا رو بخونم، ولی این آیه 105 تا آیه 113 مربوط به امنیت قضایی میشه. میشه این رو ما در حکمرانی قضایی هم بحث بکنیم، ولی چون بحث امنیت قضایی هست اینجا میشه بحث کرد. من کلیتش رو خدمتتون میگم، آیاتو نمیخونیم، میگذاریم برای همون بحث امنیت، برای بحث حکمرانی قضایی. ولی اینجا خودتون مطالعه بفرمایید که یه پرونده‌ای به هر حال بوده که این میان خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله، و حالا من دارم تلاش میکنم که یه جوری بگم که توی 2-3 دقیقه مثلا این رو توضیح بدم، که خب کار سختیه. یه کسی دزدی کرده بوده طبق اونچه که در تاریخ آمده، و بعد دیگری رو متهم میکنن به سرقت، یا مستأجری تو خونه بوده اونو به اصطلاح متهم میکنن. خب اون کسی که دزدی کرده بوده از قبایل سرشناس و افراد سرشناس و اینجوری بوده، یک کسی به و اینا میرن شکایت میکنن پیش پیغمبر، و خب اینجا دو دسته در واقع میخوان که، یعنی مخصوصا اینایی که سرقت کارشون بوده، میخوان یه نفوذی بکنن در قضاوت پیغمبر که پیغمبر حکم رو به نفع اینها صادر بکنه. یعنی بگه اون فردی که به دزدی متهم شده ولی در واقع دزد نبوده، او دزد هست. اما یک کسی میره و گزارش رو به حضرت میده، اینا دوباره اون رو تخته میکنن، میگن نه چنین نیست. و حضرت به اون جوان میگه که جوان تو چرا با آبروی مردم بازی میکنی و آمدی به من اینجوری گفتی و اینا. این جوان یه کمی مکدر میشه که عجب، مثلا من این گزارش رو دادم و اونا آدمای خلاصه با نفوذ خودشون رو برداشتن و رفتن خدمت پیغمبر و گفتن نه این دروغ میگه و آبرو عزت ما رو برده و ما و دزدی و از این حرفا، و خلاصه میخوان که این جریان قضاوت رو درش نفوذ بکنند افراد متنفذ. این آیات نازل شد و حضرت رسول رو خدای متعال مورد خطاب قرار داد و هشدار داد که ولا تکن للخائنین خصیما، حواست باشه ها، مدافع خائنان یه وقت قرار نگیری. و معلوم شد که اون کسی که آمد به حضرت گزارش داد اون درست میگه، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما این مقررات رو، کتاب رو یعنی مقررات رو، بر اساس حق برای تو نازل کردیم، لتحکم بین الناس به ما اراک الله، تا طبق نظر خدا تو داوری کنی بین مردم، تا حکمرانی قضایی تو بر اساس دستورات خدا باشه. توحید رو امروز گفتیم، چه خدا میگه اونجوری، ولا تکن للخائنین خصیما، مراقب باش که مدافع خائنین نباشی. استغفر الله، از خدا استغفار کن، ان الله کان غفور رحیما، فلا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، دفاع نکن از اینایی که به خودشون خیانت کردن، ان الله لا یحب من کان خوانا اثیما، یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. ای پیامبر، اینا از مردم میترسن، از خدا نمیترسن، یعنی به فکرن که آبروشون نره. خب سرقت نمیکردید، سرقت کردید، بعد این کالا رو انداختید تو خونه مستجرتون او رو متهم کردید، بعد حالا میخواهید پیغمبر رو هم، چون قضاوت رسول الله بر اساس اسناد و شواهد و مدارک، این حضرت میفرمود که من بر اساس شواهد و قرائن قضاوت میکنم، لذا اگر فرمود جایی قضاوتی شد که خودتون میفهمید که این حق شما نبوده، نباید اون قضاوت رو شما بپذیرید، خودتون بیایید توبه کنید برگردید. بر اساس غیب قضاوت نمی کرده اصلا. البته مثل همین مورد خدای متعال مواردی اطلاع می داده به حضرت، نمی گذاشته حضرت چون معصومه دچار اشتباه بشه، ولی خب سیستم قضایی سیستم مبتنی بر ادله و شواهد بوده. و جالب اینه که اینایی که مسلمان شده بودن حالا این سرقت هم کرده، بعد میخواد دوباره در قضاوت رسول الله نفوذ بکنه. ببینید چقدر این بحث نفوذ فقط امروز نیست که مطرح بوده، اون زمان هم مطرح بوده. و هو معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول، خدا با شماست وقتی که میشینید شبها جلسه میگیرید مخفیانه و مالا یه چیزایی میگید که پسندیده نیست. و کان الله بما یعملون محیطا، ها انتم ها اولئک جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا و من یجادل الله عنهم یوم القیامه ام من یکون علیهم وکیلا و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور رحیما، راه توبه رو براشون باز میکنه خدا. و من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه و کان الله علیما حکیما، کسی که توبه نکنه استغفار نکنه به دنبال گناه باشه، این گناه در کارنامش براش ثبت میشه. و من یکسب خطیئتا، بحث کسب ها یعنی بحث نتیجه عمل خود انسان، و من یکسب خطیئتا او اثما ثم یرمی بهی بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. اینا بحث های امنیت اجتماعی دیگه، اینجا وارد امنیت اجتماعی شد. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يذلوك وما يذلون الا انفسهم، ای پیغمبر اگه فضل و رحمت الهی نبود اینا میخواستن که تو رو به اشتباه بندازن در قضاوت. البته گمراهی مال خودشونه، چون تو بر اساس اسناد و شواهد قضاوت میکردی. و ما یذرونک من شیء، اینها نمیتونن به تو ضرری برسونن. فانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. حالا ان شاء الله تو بحث حکمرانی قضایی اگر عمری بود و توفیقی بود اینا رو خدمتتون خواهم گفت. آیه 114 رو نمیخونیم، آیه 115 رو به عنوان ختم بحثمون در این سوره مبارکه نساء در نظر بگیرید. هرچند آیات بعدی هم چون بحث شیطان و اینها رو مطرح کرده، امنیت نرم رو مطرح کرده که دیگه فعلا از اون من صرف نظر میکنم. بفرمایید و من یشاقق رسول، کسی که با رسول الله وارد چالش بشه، وارد منازعه بشه، من بعد ما تبین له الهدى، بعد از اینکه همه چی براش روشن شده، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، و روشی غیر از روش مؤمنان رو تبعیت بکنه، نولهی ما تولا، همون ولایتی رو نصیبش میکنیم که خودش میخواد. و نسلهی جهنم و ساعت مسیرا، من این آیه رو خوندم به خاطر این نولهی ما تولا. اگه به شما گفتن که در قرآن کریم بحث مردم سالاری مطرح شده یا نه، بفرمایید بله، در چندین جا مطرح شده، یکیش همین آیه است، نولهی ما تولا. ولایت در هر جامعه مطابق خواست مردم اون جامعه هست. اگه کسانی ولایت طاغوتی میخوان، مردم سالاری طاغوتی میخوان، مردم سالاری طاغوتی خدا بهشون میده. و اگه مردم سالاری دینی میخوان، مردم سالاری دینی خدا بهشون میده. چه جور ولایتی میخوان؟ ولایت الله یا طاغوت؟ نولهی ما تولا. نولهی، نولهی رو خدا داره به صيغه متکلم ملغه، ما ولایت میدهیم او را، ما تولا اون چیزی که خودش پذیرفته، باب تفاعل دیگه، یعنی چیزی رو بپذیره فرد، خودش اینو دوست داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. در خدمت اساتید گرامی هستیم، آقای دکتر شیخ حسینی، حضرت عالی انشالله هم یه جنبندی خوبی میفرمایید. ما جنبندی نهاییمون از این آیاتی که از سوره مبارکه نساء خوندیم رو انشالله من در جلسه فردا انجام خواهم داد، یه روز وقتمون گذشت. سوره بعدی که میخونیم سوره مبارکه ممتحنه هست، اگر خواستید پیش مطالعه هم بفرمایید. البته اگه فردا برسیم انشالله شروع میکنیم، اگر نه که بعد از جنبندی این آیات سوره مبارکه ممتحنه رو انشالله خواهیم داشت.
خیلی ممنون، سپاسگزار، تشکر از جناب استاد و همینطور عرض سلام و خسته نباشید خدمت بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارن. طبق روال روزهای قبل، اگر بزرگواران نکته‌ای دارن که به صورت صوتی مایل هستن خدمتشون هستیم، اگر هم که امکان براشون نداره مکتوب نکته‌ای دارن بفرمان، من به جناب آقای دکتر منتقل میکنم. خب یه دو تا نکته توی بحث امروز، حالا نه در مقام جنبندی، اون بخشایی که احساس میکنم که حالا برا من خیلی برجسته تر بود رو خدمتتون عرض میکنم. یه بحثی رو فرمودید در مورد یک تفسیری از توحید در قرآن که بتونه جنبه انضمامی هم داشته باشد، یه نوعی تفسیر در ربوبیت، بعد تفسیر توحید در ربوبیت به توحید در حاکمیت. خواستم اینو عرض کنم، اهمیت این یک مسئله رو عرض کنم که چقدر این موضوع مهمه، اهمیت داره. همونجور که بزرگواران میدونن، برداشت های اشتباه در همین موضوع که اگر خوب ارائه نشه بر اساس قرآن، استلزامات توحید در عرصه انضمامی و اجتماعی، ما متاسفانه ممکنه که مسیرهای خیلی خطرناکی رو بریم. یعنی اون چیزی که الان امروز توی جهان اسلام افرادگرایی معاصر داره از قرآن برداشت میکنه و تلاش داره که توحید رو از یک مسئله اعتقادی، یک تفسیر و تلقی اجتماعی و سیاسی بش بده، و همین هم یه بخشی از جذابیت این جریان هست، چون اون تفسیر رو خوب نمیتونه ارجاع بده، یا به قول خودشون بر اساس یک اسلام مهندسی داره شکل میگیره، یه معرکه آرایی شده و متاسفانه ممکنه ما توی این موضوع به نظر میرسه که خلأهای پژوهشی داریم که تبیین خیلی مختصری که امروز فرمودید به صورت تفصیلی، حتی مفهوم هجرت هم به همین صورت هست. یعنی مفهوم برداشت هایی که از مفهوم هجرت در قرآن شده، اگر به صورت کلی در اون شبکه ولا ترسیم نشه، صرفا با مراجعه به یک آیه بخواد برداشت بشه، این متاسفانه زمینه بسیاری از مشکلات رو فراهم کرده. من به نظرم حالا اگر خودتون صلاح میدونید یا اگر متنی هست ارجاع بدید که این مسئله رو کجا میشه دنبال کرد، که اگر توحید رو از یک مسئله اعتقادی بخوایم به یک مسئله انضمامی سرایت بدیم و برداشتمون به این صورت باشه که برداشت قرآنی هم همینطور هست، اما از اون مشکلات برحذر باشیم، اگر متنی هست یا خودتون صلاح میدونید که اینو بیشتر توضیح بدید، چون انصافا مفاهیمی مثل توحید، هجرت، حاکمیت، اینا مفاهیمی هست که در دوره معاصر برداشت های اشتباه خیلی زیادی ازش شده و متاسفانه بسیاری از این افرادگرایی در جهان اسلام معاصر هم در پرتو همین برداشت ها، که به نظر میرسه مهمترین مشکلش هم این هست که یک برداشت سیستمی و شبکه‌ای از کل این مفهوم در پرتو قرآن نداشته، از اونجا سرچشمه میگیره. این نکته بود که خواستم حالا اگر فرصت شد بیشتر در موردش توضیح بدید، بعد خدمت بزرگواران دیگر هم اگر نکته‌ای دارن هستیم.
بسیار خوب. حالا تا دوستان میخوان بگن، چون بحث مهمی رو فرمودید من یه توضیحی میدم، بحثش مهم هست. من بعد که فرمودید همین کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم رو عزیزان ببینن، مخصوصا فصل توحید و فصل ولایتش رو. این کتاب به یه فصل اولش فصل ایمانه، فصل دوم توحیده، فصل سوم نبوته، فصل چهارم ولایت هست. برای این بحث فصل همه کتاب مهمه، ولی مخصوصا فصل توحید و فصل ولایت و البته مهمترین فصلش همون فصل ولایت. اما نکته ای رو که شما فرمودید که نکته بسیار مهمی هست، آسیبی که و اشکالی که این گروه های تکفیری دارند و مراجعه اونها به قرآن به جای اینکه شفا بخش باشه برعکس نتیجه میده، چون فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. از دیرباز هم بوده دیگه، از زمان نزول قرآن این بوده، یک کسانی به قرآن مراجعه میکردن قرآن شفا بخش بوده براشون، یک کسانی هم به قرآن مراجعه میکردن به گمراهی میافتادن، به زلالت میافتادن. مشکلی که این گروه های تکفیری داشتند و دارند و در آینده هم خواهند داشت اینه که میخوان به قرآن بدون ولایت اهل بیت مراجعه بکنن. قرآن رو بدون ولایت در جهان کنونی میخوان فهم بکنن. ببینید کی میتونه این رو تشخیص بده؟ یعنی الان، حالا انشالله این رو در سوره مبارکه ممتحنه بیشتر توضیح خواهم داد، ولی این ولایت سه تا رکن داره. یک رکن داخل جامعه اسلامیه، اینکه مؤمنان نسبت به هم ولایت دارن، نسبت به هم محبت دارن، همون چیزی که ما میگیم تولی. این تولی در درون جامعه اسلامی هست، گل مؤمنون بعضهم اولیاء و بعض. ما با هم همبستگی داشته باشیم، به هم پیوسته باشیم، با هم یگانه باشیم. بخش دوم ولایت در ارتباط با جامعه غیر اسلامی مطرح میشه که این تو سوره ممتحنه توضیح داده شده. اون جامعه غیر اسلامی هم دو نوعه، دشمنه یا غیر دشمنه. ممکنه کافر باشه، ولی کافرها دو گروه هن دیگه، غیر مسلمان ها دو گروه هن. غیر مسلمان هایی که دشمن مسلمان ها هستن، میگه با اونها رابطتون باید تبری باشه. غیر مسلمان هایی که دشمن شما نیستن، میخوان با شما، مسلمان نیستن ولی میخوان با شما رابطه صلح‌آمیز داشته باشن، میگه با اونها بر اساس عدالت عمل بکنید. اما سوال اینه چه مرکزی هست که میتونه جامعه اسلامی، امت اسلامی رو چه به لحاظ داخلی چه به لحاظ خارجی حفظ کنه؟ یعنی این دو بعد ولایت داخلی و خارجی رو حفاظت بکنه، سر و سامان بده این جامعه رو، اون ولی الهیه. اینها آمدند بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله تا امروز اینو قطعش کردن، یعنی پیوند ولایت با توحید رو قطع کردن. پیوند، من این رو جاهای مختلف عرض کردم، گفتم که تفکر شیعه به لحاظ سیاسی همون تفکر عصر حضرت رسول صلی الله علیه و آله. یعنی ما 4 مؤلفه داریم. اولین مؤلفه ما در تفکر اسلامی خود رهبره. رهبر خودش موضوعیت داره. ببینید اولین چیزی که در تفکر اسلام در بعثت اتفاق افتاده چیه؟ خود رهبری پیامبر صلی الله علیه و آله. پیغمبر رهبره، امامه. بعد بحث مکتب پیش میاد، یعنی این رهبر که تعیین شد بهش وحی میشه، محتوای وحی میشه دین، البته با تبیین رسول الله. بعد امت شکل میگیره، امت کسانی هستند که میان لبیک میگن، قرار میشه که این مکتب رو اجرا بکنن. اینها در مکه به مرور اتفاق افتاد، یعنی رهبری شکل گرفت، وحی هم که آمد شروع کرد به آمدن، نزول وحی رو داریم، به یه تعدادی هم مسلمان شدن. عنصر چهارم دولته، یعنی در مدینه دولت متولد میشه. خب در تفکر شیعه عیناً ما این رو داریم، یعنی اولی الامر ائمه معصومین علیهم السلام، ببینید اینها چه دولت تشکیل بدهند چه موفق نشن که دولت تشکیل بدن، یعنی امام هستند. الحسن والحسین امامان قاما و قعدا، ما در عصر غیبت هم که میاییم باز همین رو میگیم، میگیم فقیه جامع شرایط به عنوان نایب الامام داره کار خودش رو در رهبری جامعه اسلامی هر مقدار که بستیت داشته باشه انجام میده. خب امام موفق شد که دولت هم تشکیل بده، ولی امام در سال 56 رهبر بود، بر اساس امامت داشت رهبری میکرد جامعه رو، بر اساس نیابت از امام داشت رهبری میکرد جامعه رو، دولت هم موفق شد تشکیل بده. در تفکر این داعشی ها، تکفیری ها و غیرشون، این که شما فرمودید مشکلی که وجود داره اینه که این رهبری وجود نداره. یعنی ما 3 عنصر داریم نه 4 عنصر. عنصر دین رو داریم، عنصر امت رو هم داریم، بعد عنصر دولت داریم. خب رهبر کو؟ رهبری که فراتر از دولت باشه، رهبری که فراتر از دین باشه، یعنی دین رو هم او تبیین بکنه. این رو ندارن دیگه. ما با افراد خودخوانده مواجهیم، یعنی هر کس یک حالت سوری پیدا میکنه، یک ملاک های سوری پیدا. شما ببینید اخوان المسلمین پس از 10 سال مبارزه در مصر به قدرت رسید، 1 سال نتونست این رو نگه داره. چرا؟ برای اینکه از رهبری دینی تهی بودن اینها. اینکه علما ندارن ها، ولی علمای دین در اهل سنت و در دولت‌های اهل سنت در زیر مجموعه دولت تعریف میشن. الازهر به عنوان بخشی از دولت تعریف میشه، رئیسش رو رئیس جمهور تعیین میکنه. همین آقای مرسی ببینید 2 کار انجام داد که هر 2 با شعارهای اخوانی ها جور در نمیومد. یکی با اسرائیل سفیر مبادله کرد، یعنی سفیری رو که مصر از قبل داشت مدتش تمام شده بود یا هرچه بود، اون آمد یه سفیر جدیدیشون در رژیم آسیب صهیونیستی منصوب کرد. یکم رفت به دستبوسی ملک عبدالله. خب بابا تو همین سوره ممتحنه رو که حالا انشالله ما در آینده میخوانی، خب سوره ممتحنه میگه با کسانی که سرزمین شما مسلمان ها رو اشغال کردن و با شما در دینتون میجنگن نباید رابطه برقرار کنی. خود تو فرقت با مبارک چیه؟ ببینید خودش رو بالاترین شخص میدونه. همین رو شما الان تو دولت‌های دیگه هم دارید. بذار این گروه‌های تکفیری مشکلشون اینه که بدون وجود امام، بدون وجود رهبر، بدون وجود ولی الهی، اینا میخوان که هر جور که دلشون میخواد. خب این قرآن گفتیم یه کل، تو همه آیاتشو باید ببینی. همه آیات امام باید باشه، نایب الامام باید باشه، رهبر الهی باشه. این غیر از نظریه و فتوا بحث حکم هست. الان چه باید کرد؟ اینجا چه تصمیمی باید گرفت؟ اینجا دستور چیه؟ لذا اینها گرفتار تکثر و پراکندگی و فرماندهان خودخوانده و امارتهای فراوان و خلافتهای فراوان و اینا میشن دیگه. چون حتی وقتی که خلیفه هم که میشن که بازم خلیفه رهبر دینی که نیست، دوباره خلیفه رئیس حکومت. ولی در تفکر امامیه و اندیشه کلامی امامیه و فلسفه سیاسی امامیه همیشه رهبر زودتر از دولت وجود داره، مقدم بر دولت هست. یک شأن رهبر دولت سازیه. اما اگر دولت رهبر دولت هم نتونست بسازه، سعی میکنه که جامعه‌ای در درون جامعه داشته باشه، ولایت خودش رو حفظ بکنه. لذا اینا در طول تاریخ ببینید همش بحث همکاری با حاکمان جائر مطرح بوده. یعنی سیستم رو جائر تشخیص میدن، تعریف میکنن، مرز قائل میشن برای خودشون. حالا یه بار نظم تقیه‌ای دارن، یک بار نظم مثلا اصلاحی دارن، یه بار مثل دوره معاصر به سمت انقلاب رفتن و الی آخر. این نکته‌ای که فرمودید نکته فوق‌العاده مهمی هست و جزء تمایزات بسیار بسیار مهم هست در تفکر سیاسی شیعه و غیر شیعه.
خیلی ممنون، تشکر. یاد یه ماجرای افتادم، اگر خاطرتون باشه سال 93 بود، خدمت مرحوم آیت الله آصفی بودیم، خونه شما بود، بعد اونجا ازش پرسیدیم که شما خیلی تحت تاثیر اندیشه سید قطب هستید تو بحث حاکمیت. ایشون یه خندید یه کمی و بعد گفت که من فیزلال رو خوندم، اینم درسته تفسیر سید قطب هم این که توحید و حاکمیت باید در عرصه اجتماعی باشه، این نکتهش هم درسته، ولی یه حلقه مفقوده داره. اون حلقه مفقودش اینه که اگر حالا بهش بگیم این تفسیری که شما از حاکمیت داری بخواد در جامعه تنفیذ بشه و اجرایی بشه، چه کسی میاد این کارو بکنه؟ بعد گفت اینجا این حلقه مفقودشه، اگر بخواد سیر منطقی بحثش رو دنبال کنه باید بیاد مسیر ما رو دنبال کنه. همین عنصر رهبری رو که
بله احسنت، این خاطره خیلی خوبی رو گفتی. بله، این در کتاب اندیشه سیاسی آیت الله آصفی آمده، اون مصاحبه ای که گفتگویی که اونجا بود که
آخر کتاب هست،
جناب عالی هم تشریف داشت، آقای دکتر نباتیان. البته زحمت اون کتاب خب بر عهده بیشتر جناب عالی بود و آقای دکتر نباتیان. بله درسته، اون کتاب هم کتاب خوبیه برای این بحث. بله
خیلی ممنون، ظاهرا نکته ای ندارن بزرگواران. ما انشالله جلسه 65 و فردا خدمت جناب استاد خواهیم بود با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا نگهدار همه شما.
خدا نگهدار، خدا حافظ همه.
آرزوی توفیق و سلامت.